أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در شماره 31 عنوانش هست چشم انتظار چیزی که تصوری از آن نداریم. خود تیتر کمک میکنه که پس اگه انتظار میکشیم، خب انتظار چی را میکشیم؟ این انتظار چه جنسیست که باید در دل انتظار هیچ پیش فرض ذهنی نباشد، وگرنه اولا اون چه که ما میخواییم بگون در هستی حاضر میشیم، یا به زبان دینی در توحید حاضر میشیم، محقق نمیشه. حالا با هم متن رو بخونیم. به این فکر کنیم که حاضر شدن در آن نوارستگی که در بستر حضور در تاریخ انقلاب اسلامی و با انتظاری همراه است، کرداری است بسی بالاتر از حالتی که جهان مدرن به عنوان انسان پیشرفته و فعال و صاحب اراده معرفی میکند. تا اینجاش به نظرم خوبه که خب ما اگه میخواییم حاضر بشیم در یه نوع وارستگی، حالا از قدیم ما میگفتیم یعنی وارستگی به معنای جنتلمنی، خب چیزش ساده ای نیست. جنتلمنم تعریف خوبی ازش داشته باشید، نه منفی. یعنی یه کسی که خودشو آراسته کرده است تا در تاریخ مدرن خودش حاضر باشد، پس چیزی بدی نیست. اما حرف ما این است که نه، این نه، اول مشخص بشه که به این فکر کنیم که حاضر شدن در اون نوارستگی که در بستر حضور در تاریخ انقلاب اسلامی و با انتظار همراه هست، کرداری است بسی والاتر از حالتی که جهان مدرن به عنوان انسان پیشرفته و فعال و صاحب اراده معرفی می‌کند. هرچند نمیتوان آن نوع حضور را که حضور در توسعه یافتگی است مد نظر قرار نداد. کار خیلی مشکلی میشه که ما اون نوع حضور را مد نظر داریم. بالاخره یه نوع حضور است در جهان توسعه یافتگی، عقل تکنیکی است، ادب حضور است. اینکه حالا خیلی بحث شده است که اون جهان توسعه یافتگی انسانی را میپروروند که میتونه در جهان توسعه یافتگی وفادار به ابعاد توسعه یافتگی باشه. خب ما که اینا نمیتونیم، نمیخوام نفی کنیم که یعنی این اینجا خودش، اما حرف اینه که نه، این نیست اون چه که انقلاب اسلامی در تاریخ خودش میخواد وارستگی و انتظاری را پیشنهاد کنه، آن نیست. به نظرم رفقا توی این مسئله ندارن، ولی یه مسئله خیلی اساسی است. یعنی که آنی که پیشنهاد میکنید تو این تاریخی که سیطره تجدد است، انسانی را پیشنهاد میکنیم که مؤدب به ادب اخلاقی جهان مدرن است. حالا هر کی میخواد باشید، ما مثبت هم که میبینیم میگویم نه. مثلا ادیسون رو بگیرید، انیشتن رو بگیرید، اینا رو که ما آدم های سبکی نمیدونیم که. اما دوباره سوال نیست که کرداری است بسی بالاتر از حالت. حالا میگیم چرا که جهان مدرن به انسان پیشرفته و فعال و صاحب اراده معرفی میکنه. خب هرچند گفتیم که این نوع انسان را ما نمیخوایم مد نظر نداشته باشیم، ولی وارستگی مد نظر ما از جهتی همراه هست با گذار از اراده های جزئی. اونجا صرف اراده جزئی است، اراده جزئی هم که چیزی کمی زندگی میکنه باش. و از این جهت اینجا شاید کار حل کنه، بیش از آن که آنچه اراده میکنیم آشکار باشد پنهان است. توحید یعنی همین. یعنی ما در تاریخی که تاریخ توحید است حاضر بشیم، انتظارم سراغمون بیاد، وارستگی هم سراغمون بیاد، چی پیش میاد؟ نمیدونیم چی پیش میاد. اما هیچ راهی جز همین که در اینجا واسیم نیست. ان الله مع الصابرین، ان الله مع الصابرین، تازه یعنی یه معیت الهیه بیاد وسط. خیلی بحثش خوبه که درش بمونیم، که در اون انتظاری که در هویت ما ورای جهان مدرن، جهان مدرن به اعتباری میگن که زود میتونیم تعیونش داشته باشیم، اراده های جزئیه. خب حالا پس چی پیش میاد؟ میگه من میخونم: و از این جهت بیش از آن که آنچه اراده میکنیم آشکار باشد پنهان است. یعنی ما اراده میکنیم به زبان دینی که رحمت الهیه در پیش است. حالا همین متن کار کنیم، مگه نه تو بحثای حکمی بحثای خیلی خوبی شده است. من هنوز باز اینجا همون اشاره هم یک جلسه یک شنبه شد، خود توحید، ما هنوز نمیدونیم توحید یعنی چه. آنی میریم ما فکر میکنیم راجع به توحید، آیا توحید جز حضور گسترده بیکرانه ایست از بگو حقیقت؟ حالا حقیقت هم بگو چی؟ این که انوار اسما، انوار اسما هم بگو چی؟ بگو اموری که پیش می آید، اموری که پیش می آید. حالا دوباره جا رو این ببینیم، متنای اینجوری چند جا داریم ها که هم آشکار نیست هم هست، هم آشکار نیست هم هست. یعنی به قول استادا میگن بشر جدید طوری شده است که فقط اون چه که آشکار است رو برش مستقر میشه، در صورتی که آینده بشر اصیل اونیست که در استقرار عوالم ناپیدا بیشتر میخواد خودش حاضر کنه. من هنوز همون جمله‌ای که شما هم زیاد تکرار کنید، صحبت حاج قاسم که میگه که به برادران سپاج میگه نه هیچ راهی یا هیچ مانعی در پیش نیست، این مانعی در پیش نیست، فقط با توحید ممکن است. حالا شما واژه توحید رو اینجا به معنای هستی بگیرید که با بحث فضای بحثمون بخونه، یعنی اون چه اراده میکنیم، یعنی فقط اراده‌ای به این که در این حضور تاریخی خود را میتونیم حاضر کنیم. اما دوباره تاکید می‌کنم تصوری رو نمیخوایم بسازیم، توجه غیر تصور دیگه، توجه یعنی وجه را به سوی انداختن، اما تصور صورت خیالیه داره، دار مفهوم داره این حرفا. حالا ولی هست، وقتی دوباره من متن برمیگردم: و از این جهت بیش از آن که آنچه اراده میکنیم آشکار باشد پنهان است، ولی هست و منجر به تفکر نسبت به هستی میشود. این خیلی سیر خوبیه، یعنی شما خودتون بهتر از هر کسی میتونید توی این میدان ببینید که آقا در این میدان هستی پیش میاد یا چیستی به قول خودمون پیش میاد. این هستی اگه پیش بیاد، که حالا عرایزی بنده دارم که نسبت هستی که جناب صدرا میگه به اصالت وجود و هستی و هستی انسان و نسبت هستی انسان با عالم که جناب هایدگر میگه، این دوتا هم هر دوتاش جا داره در این زمان برای تفکر نسبت بهش. پس این حرفی که ولی هست و منجر به تفکر نسبت به هستی می شود، در هر دو حالت این پیش میاد، تفکر نسبت به هستی، هم به قرائت هایدگری هم به قرائت صدرایی که در جاش من در عرایزی باز دارم. و این با انتظار همراه هست. خب پس معلوم شد که بحث چشم انتظاری، یه نوع چشم انتظاریست در یک فضای حضور در هستی و همراه و با انتظار همراه هست، که امر ساده ای نیست، زیرا در چنین انتظاری چشم زیرا در چنین انتظاری چشم انتظار چیزی هستیم که تصوری از آن نداریم. عجیبه، خیلی خوبه. همه آدم بدونه خبری در راه هست، همه مثل کوه واسد میدونه خبری در راه هست، نمیدونه چی در راه هست. این خیلی عجیبه است که سب و بشر صابرینی که شما تو قرآن دارین، به خصوص عرض من دوباره تاکید نیست، مع صابرین. یه زمانی بنده به لطف الهی فرصت داشتم صبر در قرآن، یه چیز عجیبی است این صبر در قرآن، خودش یه دستگاه عجیبی است که حالا شما با این واژه اینجا انتظار به معنای همون صبر فرهنگی است که ما تو اندیشه دینی خودمون داریم، تصوری از آن نداریم و از این جهت نمیدانیم چیست و به همین جهت از تصمیم گیری زود هنگام اجتناب بکنیم. حالا مثلا اینا به این جهت عرض کردم که خب الان ما بخوایم از مشکلاتمون عبور کنیم، یعنی یه نگاهی را بیاریم که از به نظر خودم عمیقا بفهمیم چطوری از مشکلات عبور کنیم، باید همین بابا باز بشه، حداقل در محافل فرهنگی مشخص بشه یه چیزی دیگرم باید مد نظر بیاریم. آدم گاهی میبینه خب دیدن برنامه ریزی میکنن، توصیه میکنن، زحمت میکشن، ولی نمیدونن این کفایت نمیکنه. این ما که نمیخوایم نف کنیم که وقتی هم که دوستانه میگم کفایت نمیکنه، برای اینکه میدونیم جواب اون چه که اینا میخواند رو با اون صحنه ای که میآرایند خب نمیگیرن، در واقع دلم میخواد این باشه. حالا شماره دوم خیلی نزدیک هست دوباره به این بحث. من شماره دوم میخونم که عجیبم اتفاقی، بدون اینکه ما اینا 5-6 ماه پیش نوشته بودیم، بحث شهادت رو آورده از وسط. در شماره 32 میگه افقی غیر قابل تجربه و بسی والا. این منظورم تجربه، اینجا منظور تجربه حسی است و درک بسیار مفهومی. میگه نه، یه چیزی وسط هست که این بیش از ایناست که شما بخواید با تجربه و ارتباطایی که از قبلا در ذهنتون داشتید مطلب رو تعریف کنید. بسی والا با نظر به درخ بودگی درخت، یه بحث مهمی است تو فلسفه. ما تو فلسفه خودمون الحمدلله اینا به زبانی داریم، همین کافیه است. خرسلا اینا هم دارن دیگه، حیثیت تعریفی بحث میکنن، حیثیت شناخت، یعنی علم را اونا معلومات نمیدونن. ما به حمدالله همون بحثی که جناب صدرا میکنه و علامه طباطبایی هم خیلی خوب پسور اومدن تو بدایت الحکمه، این که شما هست را در چیزها دارید، نه چیزها را هست ازشون بگیرید. همون قدیم میگم اسب هست یا هست اسب است، کم نگیرید، نه کم کار شد. ببینید وقتی شما میگون که یه هست هست وجود داره، به قول صدرا این وجود فقط وجود است در جلوات مختلف، یعنی شما در واقع در افق نظر به وجود با پدیده ها رو برو میشید، انکار هم نمی کنید پدیده ها را، اما پدیده ها را در غرقاب و آینه وجود دیدن چی جلودون غلبه داره؟ وجود. خدا رحمتش کنه صدرا را، میگه که شما ناخودآگاه حتی همواره وجود پیش دونه و موجود هست، حتی فیلسوف هم نباشید. فیلسوف هنرش اینه که این را میتونه مدون کند، عقلانی کند، پیش بیارد برای ما. متنا با هم بخونیم. با نظر به درخ بودگی درخت، یعنی هستی که درخت است، و نه با نظر به خود درخت، و یا با نظر به کوزه بودگی کوزه. یعنی چی؟ یعنی هستی که کوزه است. دارم با فرهنگ خودمون میگم، این واجه یه هرسلی است البته. از ابژه بودن آنها فراتر می رویم. من خودم میگم عرض میکنم یه جایی باید با هم بحث کنیم که ما چطور در مواجهه با مثلا هایدگر یا هرسل میتونیم در پیش خودمون یه حضور خوبی پیدا کنیم. من بالای همین جمله که نوشته است که از ابژه بودن آن فراتر می رویم نوشتم باز هم صدرا، یعنی صدرای عجیبی ما داریم اگر با این دید نگاه کنیم. غلطه، یعنی وقتی ما میگم اصالت وجود، یعنی جز اینه که ما بودگی کوزه را میان یه چیزی اسیدتری را پیش میاریم باهاش، یا قبل از این که کوزه بودگی کوزه را مد نظر قرار بدیم یه چیز اسیدتری که همون وجود است میاریم وسط. خب پس تا اینجا این شد که با نظر به درخ بودگی درخ و نه با نظر به خود درخ، و یا با نظر به کوزه بودگی کوزه از بودن آنها فراتر می رویم، یعنی از بودن این که کوزگی کوزه یا درختی درخت، و افقی مد نظر ما قرار می گیرد که چندان هم قابل تجربه نیست. دوباره برگشتیم به همین، یعنی حالا کوزه تجربه می شه که این افقی که هستی که کوزه است، هستی که درخت است، حالا چی پیش میاد؟ هست. عجیبه، نه هست مفهومی که تهمت به صدرا زدن، هست حضوری، هستی که شما در آینه این هست حی حاضری که در میدان است پدیده ها را درش باشون رابطه برقرار میکنیم. در این نظر به عرصه گشودهی که مانند کوزه متعلق نگاه ما قرار نمیگیرد. ببینید کوزه متعلق نگاه ماست، ما کوزه رو میبینیم، اما کو هستی؟ تعبیر را برگردید. و افقی مد نظر ما قرار می گیرد که چندان هم قابل تجربه نیست. در این نظر به عرصه گشودهی که مانند کوز متعلق ما قرار نمی گیرد، ولی یعنی ولی اون افق میدان حضور ابژه ها می باشد. این که میگن در تفکر صدرایی یا آیه‌گری ابژه و دوگانگی سوبژه و ابژه میره کنار، ببینید میگه که نتیجه چی میشه؟ در این نظر به عرصه گشودهی که کوزه متعلق نگاه ما قرار نمیگیرد، ولی یعنی اون افق میدان حضور ابژه ها میباشد، یعنی وجود که آینه ظهور ممکن الوجود است، اما ممکن الوجودی که چیست؟ وجودیست که کوزه است، همچون انقلاب اسلامی به عنوان افقی که جهت و سمت رو به روی ما رو گشوده می دارد. خیلی باید با این جملات حرف زد که چرا یه مرتبه شما از وجود اومدین رو انقلاب اسلامی، هم عرایض شده هم بیشتر عرایض شد، یعنی حضوری ترین نحوه حضور در وجود تاریخ هست، به ادله‌ای که هم شده از هم باشد اقلش این که انسان موجودیست تاریخی و تفکر امریست تاریخی. پس اگه میخوان در تفکر باشیم ما باید در حضور تاریخی خودمون را تجربه کنیم، و مبانی دینیش هم که خب مستحضر این که به اعتبار این که خداوند در هر یامی به شأن حاضر است نسبت با حضرت حقم، به اعتبار یام بعد یام یا شأن بعد شام حاضر است، نمیخواد وارد اونجا بشیم. حالا همچون انقلاب اسلامی به عنوان افقی که جهت و سمت روبروی ما را گشوده می دارن. ببینین یه مرتبه درسته یا نه، یعنی شما تو وجود تا اینجا هم راهی کردید که وجود آره یک افق بیکرانه است که هر موجودی را در نسبت با اون میتونیم آینه وار اون را در آب ببخشید چیزی که در آینه است اون را ببینیم، نه اینکه مستقل و پراکنده ببینیم. تا اینجا اومدیم، حالا میخوام بگم که انقلاب اسلامی آیا از همین جنس میشه باش رابطه برقرار کرد که یه میدانی است که در این میدان به عنوان یک افق، حالا بگم افق تاریخی، به سوی ما چیزهایی را پیش میاره، میریم جلو و با رویدادهایی پر میشود اون افقی که گشوده میشود، که آن رویدادها آینه روح افق تاریخیشان می باشند، یعنی مثل وجود و موجود که این رویدادها در کجا میان به میدون، آینه ان که اون افق را پر می کنند، افق تاریخی که در میدان است، رخدادها، حالا هرچی هم خن بگیرید، و در قلمرو گشوده افق انقلاب اسلامی قابل درکند. ما رو این خیلی حرف داریم بعدش، یعنی آروم آروم. این خیلی مهمه که چطوری شما اونجا که با هم هستید که آقا هر موجودی را در افق وجود حاضر ببینید. خب تا اینجا میان. خب حالا انقلاب اسلامی را به عنوان یک افق حضور، حالا چطوری اونجا مواظب بودید که کوزه نبینید، هستی را ببینید که کوزگی ازش ظاهر شده است، هستی را ببینید که بگو درخت ازش حاضر شد. حالا اینجا در نسبت با انقلاب اسلامی خب چی ببینیم؟ در قلمرو گشوده افق انقلاب اسلامی هر رویداد تاریخی قابل درک باشد و نه اموری جدا و پراکنده. همینجاست که شما تو بحثتون داشتید که این فهم در تاریخ اینه که ما در واقع میشه گفت دو تیپ، الانه وقتمون اینجا نیست که اینو بحث کنیم، ما دو تیپ طرفدار انقلاب داریم. یه تیپ که معتقد از انقلاب یه تاریخیست که شروع شده است و پشم واسطاده است که یه تاریخ شروع شده است، هرچی میخواه بشه، حالا مثلا عرایزی که راجب کربلا شد. یه تیپ هم میگه نه، یه رخدادیست، یه انقلاب خوبیست، میخوام که تو جهان توسعه یافتگی باشیم. من خودم عرض کردم تفاوت حضرت آقا رو با آقای هاشمی دقیقا همینجا میدونم. نه آقای هاشمی ضد انقلاب است، نه آقا غیر. آقا با شواهدی که این چی جمله خیلی عجیب بود که پارسال در 14 خرداد فرمودن تفاوت من و امام، فاصله ما نجومی است، کم روش کار شده است. یعنی اصلا یه تاریخ است که با امام شروع شده است، همه ما توشیم. ما که کنار امام، حالا اون بنده خدا گفت من یکی، من در عرضی، ما یه فقیهیم، اونم یه فقیه. ببینید این تفکر، تفکر ساده ای نیست، خیلی ها رو بیچاره کرده است. یعنی این جمله را یه جمله ساده نگیرید. اگه طرف فکر کنید که مثلا آقای خمینی یه نفر است، فقیه است، منم یه فقیه هم کنار هم، این عملا همینه نتیجهش، عملا یه بی تاریخی و مصیبته. و بخواید و نخواید دیدین که مثلا حالا اون مشاجرهی که راجع به عزل اخبارش داشتین که در عزل آقای منتظری، آقای هاشمی، کل کلایی که کردن، بحثایی که شد که خب اومد بیرون، چیزایی نیست که بعدا پنهان باشه. اصرار این که به امام کمک کنن یهو اشتباه نکنه، چند جا دارید اینا که به امام کمک کنن یه وقت هم نمیگم معصومه، اما در یه حضور افقی که تاریخی را شروع کردن نگاه کنی فرق میکنه. من بحثم تو بحثای معرفتی قضیه میخوام حاضر باشیم، اما اینا حالا به نظرم با اون دید که اومدیم نسبت وجود را با موجود مشخص کردیم به نور تفکر صدرایی، حالا اینجا ما میتونیم تفکر تاریخی خودمون را اینجوری معنا کنیم. اگر انقلاب اسلامی را عصری از اثار وجود بیابیم، کاری سختی نیست، هایدگر هم با همون حسابی همراهی میکنه. در این حالت نه تنها انقلاب اسلامی افقی است که رویدادهای تاریخی را در بر گرفته، عین همون وجود و موجود، در این حالت نه تنها انقلاب اسلامی افقی است که رویدادهای تاریخی را در بر گرفته، بلکه اگر به خداییم ما نیز خود را در آن تاریخ احساس میکنیم. اگه اون سلسله عرایزی که بنده دارم راجع به راز نیست انگاری خدمت رفقا باشد، همه حرف مهمی کلام است. اگر که ما در اینجا حاضر نشیم، هر جا باشیم، تقدیرمون نیست انگاری است. جمله رو یه بار دیگه میخونم. بلکه اگر به خدا، اگر انقلاب اسلامی را عصری از آثار وجود بیابیم، در این حالت نه تنها انقلاب اسلامی افقی است که رویدادهای تاریخی را در بر گرفته، گفتیم مثل کوزه که وجود در برش گرفته، بلکه اگر به خداییم ما نیز خود را در آن تاریخ احساس میکنیم. میخوان اسم دینشه بزنیم حضور توحیدی. ما حضور توحیدی داریم، ما باور توحیدی نداریم. مثلا میگه میشه خدا رو باور کرد، وقت میشه ابژه خدا اونجا بی ترس و لرز و سفت و سفت و سفت نشسته از بروی تخت. یعنی این حضور توحیدی مانند هر هی بحث میبره دیگه، بخواین وقت بذاریم روش. هر رویدادی مانند هر رویدادی در این تاریخ، در افق این تاریخ هست. هر رویدادی در افق این تاریخ اون پدیده حقیقیست یا خودش نشون میده. یعنی در افق انقلاب اسلامی قابل درک هستیم، یعنی ما هر کدومون، حالا این اصطلاح این که میگن اگزیستانس انسان در تاریخش براش ظهور میکنه و اگر تاریخش نفهمید این عملا نمیتونه از بودن حقیقی خودش چی میگن سراغ بگیرد یا یافت کند بودن حقیقی خودش. حرف خوبیه سالا. آقای کوربن متوجه نشد اما هایدگر که متوجه شد. اینجا کوربنیه را از این جهت زمین سید حسین نصر اینا خب نیم شایگانه اینا که آدم بدی نیستن که، اما اینجا میبینی نمیتونن بیان. برعکس خیلی، حالا من عرایز دارم که هایدگریایی که عملا هایدگری نیستن، محال است کسی هایدگری باشد و تاریخ را براش اصالت قائل نباشد. حالا عرایز شده اون چی بود، اون جولیان کی بود، من یا خلاصه این برداشته خودم خلاصش دادم به آقای متقی که اگه خواستید ببینید بد نیست، جنبندی خوبی کرده است. هایدگر واپسین رو من خلاصه کردم و بد نیست حالا نگاه کنید، حالا خواستیدم به هر کس خواستیم میدیم بد نیست. یعنی در افق انقلاب اسلام قابل درک هستیم، این جمله خیلی مهمه. قلمروی که به سوی ما گشوده شده است و ما خود را در آن احساس میکنیم. حالا چون جز حاج قاسم جز اینه، یعنی حالا زیرا هر امر تاریخی در آن چه به عنوان قلمرو گشوده رخ میدهد استقرار دارد. اصلا ما نه تبعث میفهمیم، نه دفاع مقدس میفهمیم، نه فتنه 88 ما فقط هر امر تاریخی در آن چه به عنوان قلمرو گشوده رخ میدهد استقرار دارد. به عنوان قلمرو گشوده در اون میدان انقلاب اسلامی مثلا، و با فرستادن خود به سوی انسان را در درون ذات انسان قلمرو میدهد. خیلی حرف درسته، ارماید هایدگر وا. ولی ببینید هایدگری که منتظری تاریخی بوده است که به نظر من تاریخ انقلاب اسلامی است. حرف این که حادثه تاریخی انسان در بر میگیره و در ذات خودش آشکارش میکنه. آقای دکتر محمود خاتمی یک کتاب خوبی هم داره راجبالی، آدم عجیبی است، بد نیست افکارش رو ببینید. ایشون میگه تمام دغدغه هایدگر این بود که این خطر نیهیلیسم چطوری از گردن بشر باز کنه. وقتی این جنس این بحثا میتونه این کارو بکنه. خب یعنی خود را در، به نظر خود من مثلا خود را ما امروز در تاریخ توحیدی احساس بکنیم. حالا حرف خیلی هست، حالا بریم جلو. در بستر انتظار کشیدنی که در دل تاریخ پیش می آید، انتظاری که در دل تاریخ هست، حالا هرچی می خوابشه. یعنی دیدین دیگه دفاع مقدس، خب اماما که دیدین امام گفتن یه دیونه ای اومد از یه سنگ انداخته سرده. این کلیپ حضرت آقا مبنا داره، ایشون می فرمان من در هیچ مرحله ای از بحرانهای که برامون پیش اومد یه ذره هم ناامید نشدن. نه اینکه ریشخند و توصیه اخلاقی نیست، این اگه انسان بپذیره یه تاریخی شروع شده است دیگه. حالا عصر عاشورایی خیلی بحث خوبیه، چون روایتش رو دارید دیگه تو راز چیه شهاده شادی امام حسین در روایت اونجا هست که از عصر عاشورا امام حسین و بعضی یاران حضرت خیلی شاد و پرنشاط می شدن. این حالا به همین جا طور نیست با هم دیگه حرف بزنیم. بعضی هم نترسیده بودند، اما هیچ کدوم ور نکرده بودند شب عاشورا که میتونستن برن. این هم عجیبه، با دو تیپ اومدن، دو تیپ با امام بودن. به نظر من اون تیپی که برای خدا اومدن و پیغمبر اومدن و وفاداری به امام اومدن اینجا، اما بعد از روایت از امام سجاد است یخت خول شدن. این یا بنل کرام که تو روایت هست عزت به اینا داره میگه دو عزیزانی من یه پل است، اما یه ده عکسشن شنگولن. تعبیر من اینه که اونا به خوبی فهمیدن داره تاریخ فتح میشید، اونا دارن نشاط برای خودشون حس میکنن. حالا اینا باید با هم دیگه خیلی صحبت کنن. یه دیم اومدن پا هم واسدن، اما تا اینجاها نتونستن کربلا را حضور خودشون داشته باشن. هر دوشون هم که برای ما محترم است، زیارت عاشورا که به همشون سلام ده. رو اینم من فکر کردم، در حدی فکر میگم باب شباب کنیم بردین. خب در بستر انتظار کشیدنی که در دل تاریخ پیش میاد، آن هم تاریخی که شهادت جزء جدایی ناپذیر آن است. ما داریم با انقلاب اسلامی حرف میزنیم، حالا یعنی این چیز عجیبی است که خب عرایزی که اخیراً هم خدمت رفقا است، ما معتقدیم شهدات چون میبینن داره تاریخی فتح میشه، شهادت براشون جزء زندگی میشه، جزء تاریخ. این شهادت که شهادت عجیب بیه، اینقدر حاضر بودن برای حاضر بودن بیشتر. اگه ما جز این میدونیم شهادت ها، یعنی خب دیگه بحثشه که شما بهتر از من میدونیم. خب حالا یه تاریخی شروع شده است که شهادت هم جزء لاینفکش است، شهادت جزء جدایی ناپذیر آن است، با حضور اینجاش دیگه حالا عجیب شد، با حضور حیرت انگیز مادران و همسران شهدا که گویا از شهدا بیشتر طالب شهادت فرزندان همسرانشان هستند. حالا با همه اشکالایی که شما به من میگیرید، منم بالاخره یه زمانی مسئول بنیاد شهید بودم، علاوه بر این بالاخره بودم، با اینا حرف دارم پشت این ادعا، زیرا متوجه حضور در انتظاری شده ان. این خیلی خوبه با که آن انتظار افق این تاریخ را مقابلشان می گشاین. حالا اینجا با هم دیگه حالا چقدر میتونیم بحث کنیم، ببینین چی پیش اومده است که گاهی هم مادر شهیده، بالاخره بچه‌ش دوستش داره، هم خودش برای شهادت پرورونده سش، نه خون بزنید ببینید، نه خودش میدان شهادت برای، پس چه کاری بود این؟ نمیخواین چطوری حل کنید؟ من عرایزی مختصر دارم اما روش حرف داریم. حالا جالبم از اینا، ما 5-6 ماه پیش هم نوشته بوده، نمیدونم رو مسئله حضرت قاسم اون شب چقدر روش از این فکر کردید. ببینید مرمز صحنه ای بوده که همه داشتن بحث فردای خاصی را داشتن، نمیخوام بگم اون فردای خاصیه، ولی چرا یه مرتبه حضرت جناب قاسم میگه که من چی؟ این جمله چی بود از که این میخواد ببینه هست تو این صحنه یا نه؟ حضرت ابا عبدالله هم خیلی حساب شده، میپرسن که خودت کجا خودت دار پیش بینی میکنی احلام؟ ببینید وند تو نظرت نسبت، ببینید تعبیر نیست که نظرت نسبت به مرگ چیه؟ چرا گفت احلام نلسن؟ خب میتونید بگید اما هرچیش خودتون بخواید. دو تا سوال است، یعنی دو تا سوال بود. اگه میگفتن که اگه میگفت جواب میداد که هرچی شما میخواید، همین بود که شما میگوید. بعضی ها میخوادشون تاریخ را با تکلیف میشه شروع کرد. خیلی نکته خوبی است این، تاریخ ها که با تکلیف نمیشه شروع کرد، تاریخ ها با حضور میشه شروع کرد. وقت عجیبه که این صحنه، من میخوام بگم از جمله جناب قاسم میفهمیم که اون شب یه خبری بود از تو این فضا که داشتن یه بحثی میکردن چی بوده است. چرا جناب قاسم یه مرتبه گفت که من چی؟ منم شهید میشم؟ خب حضرتم که میتونستن، خیلی سوالش این بود که مرگ در نسبت تو در منظر تو چیه؟ خب تا اینجام و یه مرتبه بگید احلام نرسه، چی میبینه تو این مرگ که احلام نرسه؟ جز اینه که متوجه میشه چه خوب، حالا بگو ابر انسانی میشه در این صحنه. ابر انسانم به معنایی که سرنوشت بشر رو در نهایت درس میگیره، این بد نیست. وقت حالا همینا واقعا ما حالا بحثا انشالله خودتون دوباره تکرارش بد نیست، این جمله رو ببینید در قلم روق افق ببخش در قلم رو گشوده افق انقلاب اسلامی. من برمیگردم از یه جایی میخوام بخونم، به عنوان افقی که جهت و سمت روبروی ما را گشوده میدارن و با رویدادهایی پر میشوند که آن رویدادها آینه روح افق تاریخیشان میباشد و در قلم رو گشوده افق انقلاب اسلامی قابل درکند. یعنی حالا تو کربلا، یعنی یکی از آینده بزرگی که ما در کربلا داریم، در افق حضور خاص همه ی حرکت ها بینیم. مثلا مال حضرت قاسم علیه السلام ها، یا مثلا طاقت نداریم بحث کنیم اینا را در چه افقی ببینیم که نهایی ترین نحوه بودن بشر تا قیام قیامت در کربلا حاضر شده است. اگه اینا را اگه یه جوری نگیم که حس حضوری انسان مشخص بشه فکر میکنم که مثلا احساساتمون گل کرده است. نه، خود حضور وقتی از حکمت هم که عشق بیاره فرق میکنه با اینکه عاطفه صرف هم عشق بیاره. حالا ببخشید، حالا اینا حرفایی است که حالا شما بهتر بگید که چیکار کنید.
یه نکته که الان به نظر میسه رو شماره 31 اینه که حالا به تعبیری میشه گفت که وقتی تصور هستی اصلا انتظار نیست. و خب ما با حالا تو دنیای امروز که به هر حال دنیایی است که امور رو هی تصور میکنیم و بعد نسبت بهش اراده میکنیم، خب اینجا همون نقطه‌ای که همیشه انگار در تصور خودمون به سر میبریم و چیزی فراتر از اون تصور نیست. و اینجاست که خب اون یأس و ناامیدی هم به تعبیری پیش میاد، چون به هر حال اونچه که ما مثلا حالا آینده‌ای برای خودمون تصور میکنیم وقتی هم بهش میرسیم چیز تازه‌ای نیست، انگار همونه که قبلا هم داشتیم و از یه جایی هم خب دیگه اصلا عزمی هم پیش نمیاد. حالا واژه عزم شاید بگم حرکتی اصلا پیش نمیاد. اینکه ما در حالا به تعبیری حالا بگیم مثلا عبور از این مسئله متافیزیک و وارد تفکر شدن، که خب تفکر یعنی به تعبیری همین عبور از همین تصورات، یعنی چه جور میتونیم ما به اصطلاح از تصور بیایم بیرون. این اینجاست که من به نظرم میاد حالا به دنبال یک افقی میگردیم اصلا، یعنی یه افقی که بشه این نحوه بودن رو پیدا کرد. حالا نمیدونم میشه این با این واژه ها مثلا میشه گفت یا نه، اون جایی که انسان به تعبیری میگیم در سر آغاز ها قرار میگیره و هیچ یعنی هر چقدرم که بخواد پیش بره اون جایی که مشخص میشه براش انگار میخواد دوباره خودشو در جایی بذاره که از این حالا به تعبیری تصور داشتن رها بشه. اینا داشتم بهش فکر کردم که خب چه چیزی حقیقتا ما در اون فهم انقلاب داشتیم، یعنی چه چیزی پیش اومده که اینها تونستن خودشون رو اینجا بذارن، یعنی جایی که در یه امری رو تصور نکنن و اراده کنن. این انگار خود اون نقطه انقلاب شده. و چون حالا نمیدونم اینجوری بگیم درسته یا نه، ما خب تحولات رو یا حالا تغییرات رو معمولا خب یه اصولی داره دیگه، یعنی میگیم بیا یه آینده یه تصور کن، این آینده رو مثلا نقدش کن، بعد خودت بعد تلاش کن تا به اون آینده برسی. چی میشه که این از جلوی حالا این انسان‌هایی که تو انقلاب هستن میره بیرون، یا حالا بگیم حالا اینطوری بگم، یا اخ ما فکر میکنیم که خب کسانی جمع شدن و مثلا با یه نگاهی مثلا به اسلام تلاش کردن مثلا یه انقلابی رو رقم بزنن، اما هر چقدر نگاه میکنیم میبینیم خب انگار که خودشون هم اون تصور رو نداشتن، نمیدونستن چی میشه. این که چه جور توی این موقعیت قرار گرفتن شاید حالا بگیم رازش همون در نسبت با کربلاست که انگار یه همچین چیزی پیدا میشه، یعنی این نحوه از بودن فقط همون جاست که انگار برای ما پیدا شده، جز اونجا انگار نمیشه همچین فکر داشت. حالا یه نکته دیگه هم توی حاشیه‌اش من به ذهنم میرسه، این آقا توی اون دیدار جبهه فرهنگی خب این واژه چشم انتظار رو آوردن که ما سالها چشم انتظار شما بودیم. خب یه چیزی که به نظر من توی اون فضا شاید کم تر بهش فکر شد همین واژه چشم انتظاری بود، یعنی اینکه خب همه ما هایی که بعد وارده مثلا کار جبهه فرهنگی شدیم یه ذره به این فکر نکردیم که خب چطور میشه که آقا در مثلا رأس حاکمیت که همه امکانات هم مثلا به ظاهر دارن اقدام به این کار نکردن و خودشون در چشم انتظاری گذاشتن. یعنی چی شده که اونجا نشستن یه برنامه‌ای بریزن و یه کسی صداش بزنن بگن شما برو این کار انجام بدید؟ خب ما وقتی که وارد این صحنه شدیم گفتیم که خب حالا ما میدونیم چی کار بکنیم. یعنی وارده یه هیته یه برنامه شدیم، یعنی متوجه نشدیم انگار که این مسئله‌ای که مثلا انگار آقا به دنبالش هستن باز توی همین نقطه چشم انتظاری قرار گرفتنه. یعنی یه چیزیه که انگار برش کاری نمیشه کرد، فقط میشه چشم انتظارش بود. یعنی میشه یه به اصطلاح یه افقی رو بهش فکر کرد که از اون افق چیزی به سوی ما می آید و خبری پیش میاد. تصورم اینه که خب به همین دلیلم شاید اون کار رو نتونستیم انجام بدیم. یعنی اگر میتونستیم این نحوه از فکری که خود آقا داشتن و نسبت به مسئله پیدا بکنیم یه چیز دیگه ای میشد. حتی همین امروزم باز دوباره به نظرم مثلا وقتی ما به حالا خود فرمایشات آقا و حرکت کلی کشور نگاه کنیم، آقای چشم انتظاری درشون هست که از کجای خبری پیش میاد. یعنی اینا تونستن در یه ساحتی انگار باز نگهش دارن و منتها خب ماهی مدام انگار که میگیم خب بذاریم بریم اون چیزی که آقا چشم انتظارش هستن و بیاریم. میگیم خب این خود همون راهه. یعنی اگه ما هم میتونستیم در این چشم انتظاری باشیم خب شاید میدیدیم و شاید پیش میومد، ولی انگار که ما اینجا میخواییم خودمون رو در یه ساحتی بذاریم که خب ما اون مسئله رو حلش میکنیم. خیلی وقتا این به اصطلاح این که ما در این نسبت قرار میگیریم به نظرم ما رو توی بن‌بست هایی قرار میده. این حالا نکته بود که ببخشید حالا زیادم شاید صحبت کردم، اما به نظرم میاد که ما باید به این فکر کنیم که حالا همین نکته هم که شما اینجا میفرمایید که خب اینجا یه عملی در نسبت با این ظهور میکنه، این عمل دیگه اون به اصطلاح اراده جزئی نیست که ما یه تصمیم گرفت، هرچند که ممکنه سنخش دوباره یه کار محدودی باشه، ولی این مثل مثلا من یه وقت میگم مثلا ضربه یه امیرالمومنین روز خندق مثلا، یعنی این دیگه یه ضربه نیست. شاید ما همیشه مثلا فکر میکنیم به اون حالا ضربه ها، ولی این دیگه خود اون عمله که در اون فرصتی که حضرت به دنبالش بودن و در اون چشم انتظاری یه دفعه مقابلشون قرار گرفته
و در قلم رو به گشودهی که پیش اومده است در تاریخ. حالا تعبیر اینجوری خیلی مهمه، یعنی تفکر جز این نیست. حالا بازم رو پقا فرماش داشته باشن بفرمان خواهر
بزن. از خواهی میکنم که اینجور صحبت میکنم مجدن خانواد شاید آمیریم بعد صحبت را خیلی نزدیک همون بینم. مثلا ما یه شنبه خانواده شهید رفت و که دوتا شهید داشتن، پدر و مادرشون نبودند و ستا خواهر ما در خدمتشون بودیم. بعد خب میگفتند اینا یه جمله از پدر گفتند که خیلی من را نزدیک این بحث میبینم. پسر دوم قزنفر که 15 سالگی شهید میشه تو 10 سالگی روزه میگیره. بعد اینا جزو آدمایی بودن که کشاورزی میکنن تو گرما و اینا، بعد خیلی بیتاب میشه تو روزه گرفتنش. بعد یکی از خواهرا به قزنفر میگه خب بخور. باباش یه جمله میگه که من این جمله بابا رو خیلی تاریخی میدیدم، میگه بابا منم به اینیم تو نمیگم بخور، این باید خودش انتخاب کنه. و حس میکنم اینجا که بابا اینجوری بر این بچه وایستاده، سب چشم انتظاری و اون چیزی که غیر قابل تصوری بر این بچه رقم میخوره. بعد خیلی برام جالب بود که وصیت نامش را 5 محرم تنظیم کرده بود، ما هم 5 محرم تو خونه پیدا کردیم و جزو اون بچه هایی بود که 370 شهید اصفهان بودن. اینا همین هم ببینید، ما اصولا میایم از شهید حرف میزنیم، ولی بس داری که پدر و مادر فراهم کردن ده حواسمو بعض وقتا بشینی حتی این یه جمله بابا، اینکه این حق انتخاب میده، آزادی میده، میگه تو خودت باید اینجا وایسی، یه جوری این به چرا وای میشونه که انگار مسئولیت رو به عهده گرفتن را با جانش میپذیره و تا آخرشان میره. حس میکنم ما این ناره اگه بتونیم تاریخی ببینیم، وقتی تاریخی ببینیم ما این بابا تاریخی این حرف رو زد، انگار بچه تاریخی این شنید و میتونه یه همچین چیزی یا رقم بزنه. نمیدونم خدا چقدر ارتباط داشته، ولی حس میکنم خیلی جا داره که روش تفکر کنیم. اصخایی میکنم.
خب بفرمان، بفرمان دیگه، بفرمان، بفرمان. السلام علیکم و رحمه.
توی صحبت از مادران و همسران و شهدا شده بود، حالا ما تو همین دیدارای اخیری که داشتیم با یه سری از همین مادران و خانواده‌های شهدا، یه چیزی اومد جلوی چشم، گفتم حالا شاید در مورد شرف بزنیم، شاید خوب باشه، از این جهت که من میخواستم، این برام مسئله شده بود که این مادر که حالا شاید مثلا توی سن 70 سالگی خودش باشه و حالا یه سری از اون چیزایی که ما بهش دل خوشیم و اون امیدهای ما به زندگی اونا رو از دست داده، این الان حیات امروزشو داره با چی به دست میاره؟ یعنی مثلا تو این دنیایی که، یعنی بالاخره هممون هستیم شاید یه وقتایی تو این جهل، تو این دنیایی که همه چیز در حال از هم پاشیدگیه، همه چیز سسته، این مادر چه شکلی میتونه مثلا تو سن 70-80 سالگی که شاید مثلا الان یه زمان زیادی از روز رو تنها داره سیر میکنه، شاید مثلا جوانی، شاید اون انرژی یا هر چیز دیگه‌ای که مربوط به دوران سالمندی رو از دست داده، اون چه شکلی الان زنده است، به چی زنده است؟ بعد این مثلا اومد جلوی چشمم که نمیدونم، احساس میکنم این ارتباطش با این شهیدی که در این راه داده، شاید این مسیری که براش باز شده اون باعث میشه که الانم روی پا بمونه. یعنی نمیدونم،
فقط باز دور همون، یعنی به قول شما متافیزیکی نگاه کن، مشکل اینجاست که یک نوع حس حضوری را میشناسد که شهیدش در اون حس حضور با این حاضره، یعنی یه نوع هماهنگی حضوری است. اون که تو الفاظی که میگیم الفاظی باشه که به یادی بچه‌ش هست، اینا یعنی پدیده این نیست، پدیده شناسی که بکنیم، اصلا همه بحث اینجا همینه، با که این حضور حیرت انگیزی که حالا وقتی قشنگ با همین دید، یعنی نگاه که بکنیم به همسران شهید یا مادرای شهید، ببینیم که نه انگار دقیقا حس میکنن کنار شهیدشون نقش آفرینی به عهدشونه. خب معلومه قصدش هم میخوره. اینجاست که ما نمیگم کربلا رو حیفه که بدیم دسته یه دهی که متوجه نیستن که داره یه آغازی شروع میشه. همینه که معلومه است که باید هر کدوم هاشون اسم که بیاریم باید خیلی شرح بدیم، میفهمن دارن چه کار بزرگی میکنن. این اصل قضیه کربلاست. خب معلومه است یه جزئیاتی هم داره. حالا معلومه است که وقتی که حالا دیگه حضرت قاسم حالا اینجوری اسب با رو بدنش مبارکش، خب باید عموشاش صدا بزنه، ولی این که اصل قاسم نیست. اصل قاسم اون اهلامن اصل است که میدونه داره چی کار میکنه. خب معلومه است شما تو جنگ دست دونم که کنده میشد، خب میرفتین دکتر، اما اگه میره گفت آقا این دست ما رو بالاخره باخشم بکن یا یه کار، هم دارم خود قاسم آقا رو میگم که بالاخره این دست دیگه دست نشد براش، اما اینکه اونجا که بود که این دست بودن و نبودن مسئله، اینا تغییر نمیداد که اینا برای شهادت. خب اگه تو میخواستی عاشق شهادتی چرا رفتی مثلا گفتی دستم رو بکنین میخوام برم دوباره جبهه. پس من ببینین برمیدارم مردم رو مثلا متافیزیکیش میکنم، نمیذارن اون حضور پیدا بشه یا حس بشه. ولی به حمدالله خود ابو عبدالله و صحن کربلا غلبه داره. اگه اون غلبه نبود که اینا از دستش میدادن کربلا را. بله حرفت خوبه، ما با اینم یعنی باید رو همینم هم حرفمونا نگاه تاریخیه پدیده ها را. و تازه این متن سیادورال و بعد عنایت بفرمایید خود ما این که شاید این جلسه ها یه نفعی که داشته باشه، ببینید تا از جلسه که میرون ببینید هیچی دستتون نیست و خوبیش نیست که هیچی دستتون نیست، یعنی خب نه یه چیز دستی ما باشه. اما این که آیا فقط میشه در این انتظاری که باید درش حاضر بود مستقر شد یا لاقل بابش را باز کرد، اینجاست که او بخرز میکنم دیگه هیچ فرقی نمی کنه شما در تکه تکه شدن زندگی باشی یا در اوج نمیدونم زندگی دو. دیگه اصلا این قصه ها میرد بیرون از این حرفا. حیفه که ما یه همچه حضور را میتونیم درش حاضر باشیم و بعد با عرف مردم بخوایم خودمون را اندازه بگیریم. ما واقعا در وجود حاضریم، یه وجود که یعنی همه اون چه که باید بود. وقت اینجاست که خواره شهدا مادر شهدا این اصلیتی که شما تشخیص میدین همین طوره است. این داره حالا حتما خدا رحمت کنه آقای دکتر شریعتی ها پیر زنای فرانسه را مثال میزد، میگفت اون خلوت و تنهایی کشندهی که داشتن، یا بحث قشنگی داره دکتر شریعتی به نام واجبه حج یه همچی چیزی اونجا. بعد خاطراتش هم میگه که مثلا این خانم فرانسوی میمه التماس میکرد که بیا که مثلا من تنهایی ما یه جوری کم کنم، بعد وقت فرانسوی صحبت میکنیم تا تو هم فرانسوی خوب بشید. دکتر شریعتی میگه بعد چازه رنگ بودن میخواستن فرانسویشون خوب بشید، میرفتن این پیر زنایی که در تنهایی بودن دا گیر میبودن، اونام استقبال میکردن، هم فرانسویه ناخوب میشد و همون هم از تنهایی. و خیلی بحث قشنگ بود، چون همین که میگه هر جا میخواه بگه بعد نتیجه میگیره که برعکس حج یک ازدهامیست که همه در همن. میخواد این طرف حج بگه بعد مقایسه میکنه با اون تنهاییش و بخید و نخید شما چاره ای ندارید. اما تعبیری که این برهوتی که در پیش است ما باید متذکر بشیم با این انقلاب اسلامی تا خودمون در بیکرانگی حضور انقلاب اسلامی که حضور انسان است در وجود به معنای زنده امروزیش خودمون رو تجربه کنیم. از این حرف رو باید بزنیم. خب بفرمان.
یا مثلا این مادر شهید به امیده این که خب من حالا یه فرزندی رو دادم برای انقلاب و برای اسلام و امیده اینو دارم که بعد بهشت و مثلا برسم به بهشت، اون این چیزی نبود که بتونه امروز سر پا نگه.
حتی اگه بگدم زبان عرفی بهش تحمیل کرده است، بلدین دیگه زبان عرفی. همه حالا تو این مسیر کربلا دیدین که تو اربعین به طرف میگید که برای چی اومدی، مثلا میگه برای خدا و امام حسین. خب ما میدونیم که این زبان عرفی این برای این نیامده است، اما خب الفاظی هم نداره برای گفتن. ما باید بفهمیم این حضور از جنس این کلمات نیست. بله این که میگه
یا مثلا همون یه سری از خانومایی که همون دوران جنگ خب بعد با جان باز ازدواج میکردن یا مثلا مسئولیت پرستاری و مراقبت از اونها رو نگه میداشتن. مثلا به این فکر کنیم که اگر حالا صرفا دل سوزی بود، رابطه عاطفی بود، یا مثلا ادای دین بازم بود، ثواب بود، این نمیتونست تو این دوام بیاره.
خودشون میخواستن بیشه انقلابی تر از جان باز انقلابی بود خدا میدونه. یعنی این خانومی که با این همسر جانبازش ازدواج کرد و از همسر جانبازش انقلابی تر بود و بر همین هم حاضر شد تو این صحنه بمونه. و حالا جالبه، حالا اینا را بحث خیلی بحث میبره، بعدم که داره میاد گله از به ما میکنه که آقا مثلا این کار چی بوده، اینا داره یه چیز دیگه را میخواه بگه، یه چیز دیگه است، یعنی گاهی مثلا شما میگه انگار این پشیمون شده سه اینا، نه پشیمون نشده است از اصل قضیه. این که شما یه کاری کردین که نباید بکنید دارد با شما دعوا میکنه، ما میگم که نیاکویم دارد مثلا کار خودش رو خراب میکنه، ما سرمون نمیجاد که این دارد یه اعتراضی دیگه از جنس دیگه میکنه. چون پیش میمد متاسفانه همسرا شهید هم میمدن، یه اعتراضایی میکردن به بنیاد شهید، وقتی افرادی که متوجه نبودن میگفتن انگار اینا دیگه اون حماسه‌ای که یه همسر شهید باید درش حاضر باشه نیست. خب ما میدونستیم که هست، اینا دارن منفی میکنن. آقا خودش بسیار آدمی بدیه، بعد همسر شهید میاد با این دعوا میکنه، بعد میگه همسر شهید بد شده. تو بدی؟ من میشناختمشون، بعضی هاشون خیلی آدم بدی بودن. من به یکشون گفتم، خیلی هم به حالتشون خاطرات بدیست، گفتم ببین تو 12 سال است که کارمند بنیاد شهید، منم 28 سال که آموزش پرورشی هم معلمم حاضرم. اون چه که تو در ازای یه کارمند آموزش پرورش گیره دومه دسته یه دهمشه بده به من، من همه ی زندگی من میدم به تو. حالا همسر شهیدی نمیدونه یا نمیدونه، ببین دارم چی میگم. 12 سال از کارمند بنیاد شهید شده است، زندگیش زندگی است که اگه یه دهمش بده به من همه زندگی ما برم، من کل وضعم خوب میشه. خود همسر شهید اینا میبینه، تو دروغ میگوی که اومده در خدمت ما. بحث رفت جای دیگه، بعد این که من میگم مواظب باشین الفاظ همیشه عرف قضیه را به میان میاره، روح قضیه تو دل این الفاظ معلوم نیست پیدا بشه. شما که باید که مولوی هم خیلی جا اصرارش همینه که بابا باید یه چیزی بالاتر از اونچه که میگند را گوش بسپارید بهشون. یادم رفته شعرهای خیلی قشنگی تو این قضیه ده. آره اینا من تأکید کردم بر همین که شما حالا مرتبطین با خیلیا، با خدامون، با خودمون هم که مرتبط هستیم باید یادمون باشد که یه کسای غیر از این الفاظمون هستیم. حیف که اون غفلت میشه ازش. بله خدا بفرما.
که در مورد تصور آینده، بعد شما اول فرمایشاتتون گفتین که پیدا و پنهان میشه این حقیقت. احساس کردم که اگر روند صحبت هایشون با این جمله مثلا رصد نشه، یه چیزه میشه که از درون شما هیچی نداری و تصوری هم نمیتونی داشته باشی در آیندهی که میخوایی مثلا. و بعدم یادم افتاد که شما یه زمانی در مورد انقلابی که اتفاق افتاد گفتین وقتی کلمه جمهوری اسلامی ایران انتخاب شد ما در حیرتش موندیم و انگار اون طلبی بود که همه ما میخواستیم. اگر ما اینجور تصور نکنیم که این پیدا و پنهان هی میشه و یه چیزی از درون ما رصد میکنه اینو میخواد، پس تصور نداشتن به این معنا نیست که مثلا هیچ آشنایی ازش نداریم، ولی اون چیزی که محقق میشه همه اون تصور ما نیست.
طور نیست با تصور به معنای اراده جزئیه بگیرین دا. تصور به اراده جزئیه این با روح یک حیاتی که انتظار و وارستگی اینا میخوان، چون حرف خود امام بود یه بار فرمودن که ما نمیدونستیم داره چی میشه. خیلی عجیب هستین، گفتن ما در نفلا شد تو اون چه که وظیفمون بود انجام دادیم، هم تو هی پیش میمد، هرچی پیش میمد امامم پیش میمدن. یعنی اصلا فرض امامم بذارین کنار، من که حرف خودتون رو میخوام روش بمونی که آیا ما اگه با اراده جزئی هم که آقای نجات بخشی هم گفتن با اراده جزئی اگه اومدین جلو شما متوقف میشید در اون چه که پیش اومده. اما این که حالا پیش اومد، حالا این که پیش اومده ما درش حاضر میشیم، میدونیم که یه بلوغی بعد از بلوغی میشه. حضرت آقا یه جا گفتن مثلا اینا رو همش پیش خودتون ببینید چقدر پیش میاد که آیا وقتی ما در هم تو همون در توحید حاضر میشید همواره در یه بیکرانگیست که بعد از بعدی باز دوباره بعدی در میان است، یا اینکه یه چیزی جمع و جوری سو تموم باشه. میخوام بگیم که مواظب باشید، این حیفه که شما در اراده جزئی اگه قرار گرفتین دیگه اون بیکرانگی که باید درش حاضر باشید و افقی است که همواره پدیده ها و رخدادها در اون افق پیش میان، اما افق حفظ میشه. دوباره بحث اصالت وجود گم نکنید، در اصالت وجود پدیده را که نادیده نمیگیرید که، اما نمیذارید این پدیده خودش را رخ بنمایاند در رقابت اون پدیده، درخت در رقابت کوزه، نه، این کسرت اصیل بودن است، در عکسش کسرتی که در عین وحدت است و وحدتی که در عین کسرت است. این هم حیف است من زیاد تکرار میکنم، یکیش غلطه، ما کسرت در عین وحدت نداریم، ما کسرت در عین وحدت، وحدت در عین کسرت. این حرف بزرگ جناب صدراست. وقتی دقت کردین چی میشه؟ میگوید وحدت کوزدارم، باید ببینید وحدت منهای جلوات میشه مفهوم، پس وحدت در عین کسرت، کسرت خب در عین بیکرانگی وحدت وجود، وگرنه دوباره میشه چی؟ کسرت اصالت کسرت که بده. خیلی جمله خوبی است، وحدت در عین کسرت و کسرت در عین وحدت. حالا اگه این متن نظر اون باشه، دو تا چیز توش بود که خب حالا تاریخ را جا وجود بذارید، بعد بیان خودتون را تازه تو تاریخ حس کنید. این مرحله‌ای که تو این متن بود این حسن داشت که وقت تازه، حالا وقت در این گفتگو و این حضور که خودتون در دل تاریخین، کدوم تاریخ؟ تاریخ که شهادت داره، تاریخ عجیبیست، تاریخ که شهادت داره. ببینید سربازه که نیوردن بگن که برو بجنگ، حالا یهو هم کشته میشیم، ما که همچی چیزی نداشتیم، میگه بهتر از من میدونی. راستی راستی بچه ها رسیدن به این که گویا در شهادت حضور بعد از حضور است، یعنی این بل احیا اون اندرب به هم یرزقون، یا بل احیا اون ولیکن لا تشعرون، اینا خیلی عرف و عجیب، بل احیا اون هر چی روش بمونیم به نظر من کم موندیم، احیا اون که احیا اون دیگه بعد خوب اگه فرمایید و صلی الله علی محمد و آل محمد.